اسلام
و جریان‌های تکفیری.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهرش. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه اسلام و جریان‌های تکفیری. خرسندیم از این که این هفته هم با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما باشین در این برنامه درباره مخالفت صریح قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با ترور، شکنجه و مسله کردن با شما عزیزان سخن میگوییم. دوستان، در برنامه قبل درباره مخالفت صریح قرآن کریم و آموزه های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با قتل مسلمانان صحبت کردیم. در آیه 32 از سوره مبارکه مائده به صراحت آمده است که هر کس انسانی را جز به قصاص قتل یا کیفر فسادی در زمین بکشد، چنان است که گویی همه مردم را کشته است، و هر کس انسانی را زنده بدارد و از مرگ برهاند، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. بله، بر اساس نص قرآن کریم قتل مسلمانان و غیر مسلمانان به دست گروه‌های تکفیری از جمله بزرگترین گناهان نابخشوده در پیشگاه خداوند باری تعالی است. اقدام دیگر گروه‌های تکفیری در تضاد با آموزه‌های اسلامی ترور است. مهمترین ابزار گروه‌های تکفیری برای پیشبرد اهدافشان ترور تحت پوشش اسلام است. گروه‌های تکفیری با اقدامات انتحاری، بمب‌گذاری و تیراندازی‌های کور در کشورهای مسلمان و برخی کشورهای غربی، چهره بسیار خشنی از اسلام به افکار عمومی جهان، به خصوص افکار عمومی غرب ارائه دادند. رسانه‌ها و دولت‌های اسلام ستیز در غرب نیز حد اکثر استفاده سیاسی و تبلیغاتی را از این اقدامات در جهت ارائه چهره خشونت طلبانه با نسبت دادن اقدامات گروه‌های تکفیری و تروریستی به آموزه‌های اسلام می‌کنند. این در حالی است که اقدامات تروریستی گروه‌های تکفیری هیچ نسبتی با اسلام ندارد و از نگاه قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم محکوم و گناهی بزرگ و نابخشوده است. واژه فتک در روایات به معنای کشتن غافلگیرانه است که در واژگان متداول امروز ترور نامیده می شود. در روایات نقل شده است که ابو صباح کنانی به امام صادق علیه السلام، نواده پیامبر اسلام و پیشوای ششم شیعیان، عرض کرد همسایه‌ای دارم که به امیر مؤمنان علی علیه السلام دشنام می دهد. اجازه می دهید که در کمین او نشسته او را بکشم؟ آن حضرت وی را از این کار بر حذر داشت و فرمود ای ابوالصباح، این که گفتی فتک است و رسول خدا از فتک نهی فرموده است. دوستان، واقعه دیگر نیز موضع بزرگان دین اسلام را درباره ممنوعیت ترور روشن می کند. در جنگ جمل زبیر بن عوام که از فرماندهان جبهه مقابل حضرت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام بود، در اوج درگیری ها از میدان نبرد گریخت. فردی او را تعقیب کرد و در بین راه وی را غافلگیرانه به قتل رساند. حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام بعد از اطلاع از این موضوع سخت ناراحت شد و فرمودند قاتل او گرفتار عذاب جهنم خواهد شد، چون دست به کاری زد که پیامبر از آن نهی کرده است. بله، سنت و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز بر منع ترور تأکید داشته است. پیامبر هیچگاه دشمنانش را ترور نکرد و اجازه چنین کاری را نیز به دیگران نداد. به این ترتیب ترور و کشتن غافلگیرانه افراد ممنوع است. کسی که افراد را با روش غافلگیری در کوچه و خیابان ترور می کند یا در مسیر افرادی که از جای عبور می کند بمب کار می گذارد یا از طریق عملیات انتحاری عده بیگناه را در محیط‌های عمومی، بازارها، مساجد و دیگر مکان‌ها به قتل می‌رساند، اینها از مصادیق آشکار ترور به شمار می‌روند. اسلام این اقدامات را با شدت تمام محکوم می‌کند. فرد اقدام کننده نیز قاتل و جنایتکار و محارب شناخته می‌شود. پیشوایان دین اسلام حتی قتل افراد بسیار فاسد و ستمگر را که قتل آنها مجاز بوده است از راه کمین و ترور غافلگیرانه ناروا دانسته و با آن مخالفت ورزیدند. حال باید پرسید آیا چنین دینی اجازه می دهد زنان، اطفال، مردم عادی در کوچه و خیابان، نمازگزاران در مسجد و سایر اهالی شهرها و روستاها به دست عده تروریست به قتل برسند؟ وقتی کشتن کسی که شرعاً محدور الدم است از راه ترور جایز نیست، آیا ترور انسانی که خون او محترم است و به تعبیر قرآن کریم کشتن او به منزله کشتن تمامی انسانهای روی زمین است و دارای عذابی مضاعف خواهد بود جایز است؟ دوستان عزیز و ارجمند، شما همراه هستین با برنامه اسلام و جریان‌های تکفیری که از رادیو دری تقدیم حضور شما می شود. بله، در اسلام هر نوع قتلی که از راه ترور صورت گیرد ممنوع و مستوجب مجازات شدید است. لذا نباید با تروریست های تکفیری که امنیت مردم را با اقدامات مسلحانه و خشونت‌آمیز سلب می کنند، اجازه داد آزادانه بین شهرها و کشورها رفت آمد کنند و اصولاً چنین افرادی نباید از امنیت برخوردار باشند، چرا که امنیت و آزادی تروریست ها به معنای سلب امنیت عمومی جامعه است. به همین خاطر است که قرآن دستور برخورد قاطعانه با آنها را داده است. یکی دیگر از جنایات گروه های تکفیری شکنجه و مسلح کردن مخالفان خود است. این جنایت نیز به شدت در اسلام نهی شده است. در فقه اسلامی غالباً از واژه تعذیب در مورد شکنجه و آزار استفاده می شود. بر اساس آیین اسلام هیچ کس اجازه ندارد دیگر انسانها را به هر شکلی مورد عذاب و اذیت و شکنجه قرار دهد و این کار ممنوع است. خداوند در قرآن در آیه 4 از سوره مبارکه بروج برای نشان دادن زشتی شکنجه و آزار مؤمنان و خشم و غضب خداوند از آن چنین می‌فرماید: مرگ بر شکنجگران صاحب آتش. و همچنین در آیه 10 از همین سوره هم در باره عذاب کسانی که چنین جرمی را مرتکب می‌شوند می‌فرماید: کسانی که مردان و زنان مؤمن را شکنجه کردند سپس توبه نکردند، پس برای آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است. همچنین در آیه 58 از سوره مبارکه احزاب آزار مسلمانان را جرم و گناه آشکار می شمرد و می فرماید: و کسانی که مردان و زنان مؤمن را به خاطر کاری که انجام نداده اند آزار می دهند، قطعاً بهتان و گناه آشکاری را به گردن گرفتند. بله، مردمی که مورد حمله تروریست های تکفیری قرار گرفتند، گناهی انجام نداده اند که مورد این همه آزار و شکنجه گروه های جنایتکار قرار بگیرند. این آیه با تعبیر خاص خود، افرادی را که مردان و زنان مؤمن را شکنجه و آزار می کنند، به شدت مورد نکوهش قرار داده است. دوستان، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در باره منع شکنجه و تعذیب می فرمایند: خداوند روز رستاخیز کسانی را که در دنیا مردم را عذاب، آزار یا شکنجه کرده اند عذاب می کند. امام صادق علیه السلام نیز از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که ایشان فرمودند: سرکشترین بنده نسبت به خداوند کسی است که به قتل کسی که قاتل نیست کمر ببندد و کسی را بزند که او را نزده است. همچنین آن امام علیه السلام می فرمایند: اگر کسی دیگری را تازیانه‌ای بزند، خداوند نیز او را با تازیانه‌ای از آتش خواهد زد. یکی از جنایات گروه‌های تکفیری مسله کردن، بریدن سر، دست، پا و گوش قربانیانشان است. این جنایت نیز به شدت در اسلام محکوم شده است. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: از مسله کردن بپرهیزید، هرچند در مورد سگ آزار رساننده باشد. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سپاهیان اسلام را به جبهه های جنگ اعزام می کرد، یک سری نکات ظریف را به آنها ابلاغ می فرمود تا از اقدامات غیر عقلانی و ضد انسانی جلوگیری کند، مانند این که: ای مردم، کفار را بعد از کشتن مسله نکنید، اطفال و زنان و پیرمردان و راهبان آنان را به قتل نرسانید، درختان آنان را جز در هنگام ضرورت نبرید و هرگاه یک نفر از شما مشرکی را امان دهد، امان او محترم شمرده می شود و امانش دهید تا آنکه آن مشرک کلام خدا را بشنود. ای مسلمانان، هیچگاه نخلستانها را نسوزانید، کسی را در آب غرق نکنید، درختان میوه را از ریشه و بن نکنید، زراعت و محصول آنها را آتش نزنید و حیوانات حلال گوش را جز برای مصرف لازم خود سر نبرید و از بین نبرید. بله، حالا عملکرد هولناک گروه های تکفیری را با این توصیه های دقیق رسول خدا مقایسه کنید. لازم به ذکر است که از نظر عالمان و اندیشمندان مسلمان، حکم مسله کردن چه در میدان جنگ باشد یا غیر آن، قبل از مرگ باشد یا بعد از آن، در کلیه موارد حرام و ممنوع است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، انشالله که پنجشنبه خوبی داشته باشین. تا برنامه دیگر و هفته دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
و یا اگر که ره کرب و بلا بسته شود، چنان زنم به پیکر قاسب شام را که بند بند وجودش زهم گسسته شود. حکم دفاع از حرم به شام نجف دارم، به امر رهبرم تا میرم از قلم از بس را هدف دارم، سکودکی خادم این تبار